أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. عرض ادب و احترام محضر همه شما عزیزان، خیلی خوش آمدید. علیکم السلام و رحمت الله. الحمدلله و المنه به خطبه 216 نهج البلاغه رسیدیم و من خطبه له علیه السلام خطبها به صفین. این خطبه که یکی از خطبه های مهم حکومتی امیرالمؤمنین است، در جریان جنگ صفین از حضرت صادر شد. خب جنگ صفین موقعیت خاص و ویژه است. در این فضای ویژه امیرالمؤمنین اصحاب رو جمع میکنه، برای اونها سخنرانی میکنه. سخنرانی حضرت حول محور حقوق است. آی مردم، ما حقوق متقابلی داریم. من به عنوان حاکم جامعه نسبت به شما مردم حقوقی دارم و شما مردم هم نسبت به من علی که حاکم و والی جامعه هستم حقوقی دارید. هر کسی باید وظائفش رو درست انجام بده تا حقوق طرف مقابل رو ادا کرده باشه. خب معمولا در بین حاکمان دنیا زده هیچ وقت این حرف ها زده نمیشه. آدمی که دنیا طلب باشه، میز طلب باشه، هیچ وقت نمیاد در مجمع عمومی حرف بزنه و بگه آی مردم، شما به من حقی دارید، حقوقی بر عهده من دارید، من باید حقوق شما را ادا کنم. نه، همش طلبکاریه. ولی اون کسی که حاکم الهی باشد در ملأ عام سخنرانی میکنه، میگه همون گونه که من نسبت به شما حقوقی دارم، دقیقا همون طور هم شما نسبت به من علی حقوقی دارید. اگرچه مباحث دیگری هم در خطبه مطرح شده، انشاءالله در چند جلسه مطالب خطبه 216 به سمع شما خواهد رسید. فرمود اما بعد از حمد و ثنای الهی، فقد جعل الله سبحانه لی علیکم حقا به ولایت امرکم. خدای سبحان قرار داده است نسبت به من، برای من، به عهده شما. چه چیزی را؟ حقی را. خدا یک حقی را برای من علی قرار داده به دوش شما. چرا؟ چون به ولایت امرکم، من حاکم جامعه هستم. حاکمان الهی، حاکمان جامعه اسلامی به مردمشون حقوقی دارد. کما این که ولکم علی من الحق مثل لذیلی علیکم، شما هم به عهده من که حاکم جامعه هستم حقوقی دارید. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. خب حقوق دو طرفی است. هر جایی که حق آمد وظیفه هم می آید. من علی بر شما حقی دارم و از اون طرف نسبت به شما وظائفی هم دارم. قرآن کریم می فرماید اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. آی مردم، شما باید اطاعت کنید خدا را، رسول را و اولی الامر را. خب این وظیفه مردم دیگه، حقی است که امام جامعه نسبت به مردم داره. همان گونه که من به عنوان حاکم و ولی امر بر شما حقوقی دارم، و لکم علی من الحق، شما هم بر من حقی دارید، شما هم نسبت به من حقوقی دارید، که علی باید تمام همتش رو جمع کنه تا وظیفه‌اش رو نسبت به شما ادا کنه. شبیه همین تعبیرات رو در خطبه 34 نهج البلاغه هم داریم، ولی به طور مصداقی در خطبه 34 امیرالمؤمنین مباحثی رو مطرح میکنه از حقوق دو طرفی بین حاکم و بین مردم. فرمود ایها الناس ان لی علیکم حقا و لکم علی حقا. بعد حضرت شروع میکنه به شمردن. فاما حقکم علی، حق شما بر من این است که فنصیح لکم، من باید دلسوز شما باشم. حاکم جامعه اسلامی باید برنامه ریزی کند برای جامعه. دو و توفیر فیعکم علیکم، من باید بتوانم مالیات ها را، خمس و زکات را، درآمد ها را به طور عادلانه بین شما تقسیم کنم. یعنی من باید اصلاح کنم امور مادی و اقتصادی جامعه را. و تعلیمکم کیلا تجهلو، من باید به شما آموزش بدهم تا جاهل نباشید. آموزشی که از ارکان هر حکومتی است. و سوم و چهارم فرمود و تأدیب کم کیما تعلمو، باید شما را تأدیب کنم، ادب کنم تا شما آگاه بشید، عقل شما رشد کنه. حاکم جامعه اسلامی هم از جهت فرهنگی، هم از جهت آموزشی، هم از جهت اقتصادی، هم از جهت برنامه ریزی باید جامعه را اداره کند، وظیفه ایست به عهده حاکم. ولی از اون طرف فرمود و اما حقی علیکم، من علی هم، من حاکم هم بر شما حقوقی دارم، فالوفا بالبیعه، وقتی که شما آمدید حاکمیت را پذیرفتید تا آخرش باید برید، باید بپذیرید و این بیعت را همچنان مستحکم نگه دارید. و نصیحت و فی المشهد و المغیب، یکی از حقوق حاکمیت این است که مردم نسبت به حاکم نصیحت کنند، دلسوزی کنند. حالا در مشهد یعنی در حضور و در مغیب، جایی که حاکم نیست، در هر مجلسی که نشستید بر ضد حاکمیت حرف زده شد، شما باید دفاع کنید. این هم حق حاکم است بر ما، نه حق ما بر حکومت. یه وقتی شما میگی من حق قصاص دارم، الان دلم میخواد ببخشم، خب ببخش، حقت بود، میتونی حق دیگه ببخش. ولی وقتی طرف مقابل به تو حق داره که تو نمیتونی ببخشی، من به کسی بدهکارم بعد بگم خب من بخشیدم، چی رو بخشیدی؟ از تو نبود که ببخشی. حق حاکمیت بر مردم آن است که دلسوزش باشد. تو نمیتوانی دلسوز حکومت، دلسوز جامعه نباشی، چون حق حکومت بر تو اینه. ولی اجاب هین ادعو کن، من علی حاکمیت بر شما حق دارد، هر وقت شما را صدا زد اجابت کنید. و تا احین آمرکم، و هر وقت امر کرد شما را به کاری اطاعت کنید. این چهار موردی که از حقوق جامعه بر حاکمیت و چهار مورد از حقوق حاکمیت بر جامعه، در واقع شرح و تفصیل بیشتر خط اول خطبه 216 بود. در خطبه 216 حضرت فرمود حاکمیت و مردم حقوق و وظایف متقابل دارند. در اون خطبه 34 حضرت تشریح کرد که هر کدام چه حقوق و چه وظایفی دارند. در ادامه حضرت فرمود والحق اوسع الاشیاء فی التواصف و ازیقها فی التناصف. خیلی جمله زیبایی است، خدا شاهد، از اون جملات کاربردی در تحلیل انسان این جمله را اگر بلد باشه خیلی اتفاقات رو میتونه تحلیل کنه. حضرت فرمود والحق اوسع الاشیاء فی التواصف. تواصف یعنی وصف کردن. وقتی بخوای حق را، عدالت را، زیبایی ها را وصف کنی، همه پای کارن. آقا انشاء بنویسید در مورد جهاد، همه انشاء می نویسن. در مورد مبارزه با فساد سخنرانی کنید، همه سخنرانی می کنند. ولی وقتی که پای عمل آمد و از یقها فی تناصف، تناصف یعنی انصاف، وقتی که وارد عمل شدیم، چه کسی حقوق را رعایت می کند، چه کسی به حقوق پایبند است، چه کسی واقعا عدالت محور است، دیگه اذیت و ها میبینی خیلی تعداد کمه. لذا در جامعه میبینید حتی ظالمترین افراد هم اینها خودشون رو حق جلوه میدهند تا کارشون رو پیش ببرند. شعارهاشون شعارهای جالبی است. خوارج هم که باشی شما لا حکم الا لله میشه شعارت، میشه پرچمت. داعش هم که باشی لا اله الا الله شعار پرچمت است. همه افراد در گفتن سخنرانهای خوبی هستند، عدالت جوهای خوبی هستند، حق مدارهای خوبی هستند، ولی در عمل که رسید میبینیم خبری نیست، طور دیگه عمل کرد. لذا نباید فریب شعارها رو خورد. شعارها همیشه قشنگن، چون اگر کسی بیاد بگه آقا من میخوام ظلم کنم، طرفدارش کسی نیست. همه میگن من میخواهم عدالت را در جامعه پیاده کنم، من میخواهم کارهای خوب بکنم، در گفتار، در شعار. ولی عمل رو باید دید، عمل کرد رو باید دید. تو از ابتدا تا الان چه خیری به جامعه رسوندی؟ همین هایی که این روزها ادعا دارن میخوان برگردن و جامعه رو اصلاح کنن، خب پهلوی که سابقش مشخصه، اون پدر بزرگش، این پدرش، تو هم که از اون وقتی که متولد شدی جیرخوار این مملکت بودی، از اونهایی که دزدیدید، حالا تو شدی دلسوز ما. با شعار که نیست، با عمل کرده است. چه کسی عمل کرده صالحی داره، اون رو باید ملاک قرار بدیم، وگرنه الحق اوسع الاشیاء فی التواصف. و وقتی بخوان وصف کنن خیلی وسیعه و از یقهاف تناسف، ولی وقتی بخوان عمل کنن به او، انصاف را در مورد او خرج کنن، ببینید دایره حق خیلی تنگ می شود. خیلی ها حاضر نیستن حق را بپذیرن، خودشون اولین مخالفان با قانون می شن، اولین مخالفان با عدالت همین ها هستن. حضرت فرمود لا یجری لأحد الا جرى علیه و لا یجری علیه الا جرى له. حق این گونه به نفع هیچ کسی حکم نکرد مگر اینکه به ضررش هم حکم میکنه، به ضرر هیچ کسی حکم نکرد مگر اینکه به نفعش هم حکم میکنه. جرا یعنی جاری شدن. حکم عدالت به نفع کسی جاری نمیشود مگر به ضررش هم، به ضرر کسی جاری نمیشه مگر به نفعش هم. مثالش اینه، شما نگاه میکنید در مورد پدر و پسر به عنوان مثال، خب به ما گفتن که فرزند نسبت به والدینش باید ادب رو رعایت کنه، انصاف رو رعایت کنه، بلند حرف نزنه، اگر محتاج شدن باید تکفل اونها رو به عهده بگیره. خب اینها حقوقی است که به عهده فرزنده. اینجا به ضرر فرزند در ظاهر، اگر بخوایم به نفع و به ضرر بگیم، اینجا به ضرر فرزند یک احکامی صادر شد. همین؟ نه، از اون طرف میگن ای پدر تو هم وظیفه ای داری، تو هم وظیفه داری با بچت خوب رفتار کنی، وظیفه داری اسم خوب انتخاب کنی، تربیتش کنی، در اون دورانی که نیاز دارد باید مخارجش رو تأمین کنی. پس اگر به نفع تو حکم صادر شد به ضرر تو هم حکم صادر میشه. زن و شوهر همینن، هر کدام نسبت به دیگری حقی دارد، نسبت به دیگری وظیفه ای دارد. حق یعنی اون چیزی که به نفع منه، وظیفه یعنی اون چیزی که باید انجام بدم، در ظاهر به ضرر منه، ولی این دوتا در کنار هم معنا پیدا می کنن. فرمود لا یجری لأحد الا جرى علیه، حق به نفع کسی جاری نمی شود مگر یک وظائفی هم به دوشش گذاشته میشه. ولا یجری علیه، وظایفی به دوش کسی نمیگذاره الا جرى له، مگر حقوقی هم باید نسبت به او رعایت بشه. مواردش متعدده، این که ما بخوایم عرض کنیم، حالا اگر رسیدیم در پایان بس از رساله حقوق امام سجاد چند جمله خواهیم خوند، ولی به طور کلی در بخش پایانی خطبه متقین اگر خاطر شریفتون باشه، یکی از ویژگی هایی که حضرت برای متقین ذکر کرد این بود لا یدخل فی الباطل ولا یخرج من الحق، هیچگاه متقی وارد باطل نمی شود و هیچگاه از محدوده حق خارج نمی شود. حقوق را باید محترم شمرد، حقوق را باید شناخت و باید به اونها پایبند بود. طرف میدونه ماشینش رو نباید دم خانه همسایه پارک کنه، دانستن که کفایت نمی کنه، عمل کن. همسایه رو نباید آزار بدی، نسبت به والدینت نباید بی احترامی کنی، نسبت به زن و بچه، نسبت به خودت، نسبت به خدا، در هر سه بخشی که انسان وظیفه دارد، ارتباط با خیش، ارتباط با خالق، ارتباط با خلق، در این سه بخش ما باید عدالت محور باشیم. متقی کسی است که به سمت باطل نمی رود، متقی کسی است که پا از دایره حق و عدالت خارج نمی کند، همیشه همیشه در هر شرایطی، روایاتش اونجا محضر شما خوندیم در خطبه متقی، حق را باید اجرا کرد، عدالت را باید اجرا کرد، ولو به ضرر خود آدم باشه، از جهت مالی متضرر بشه، قانون را باید پایبند بود، اگرچه در ظاهر مضراتی برای شخص داره ولی برای اجتماع قطعا و یقینا سوده. رساله حقوق امام سجاد همش اول تا آخرش مملو و از همین کلماته، مملو و از حقوقی است که ما باید بشناسیم، باید به اونها عمل کنیم. در روایات ما حقوق به انواع و اقسام، حقوق محیط زیست بر ما چیست؟ حقی داره، حیوانات بر ما حقی دارن، حالا انسان که جای خودش، خانواده و نزدیکان که جای خودش، فرمود تو یه حیوان هم داری حق نداری هر طور خاصی باش برخورد کنی، این حیوان که در خانه توست نسبت به تو حقوقی داره. در کافی جلد 6 صفحه 537 از امام صادق روایت کرد، روایات فراوانه در این باب، مستاقی میخونم محضر شما، حضرت فرمود لدابت علی صاحبها ستت حقوق، حیوانی که در خانه شماست، اسبی دارید، حیوانی دارید، 6 حق بر شما داره، باید اینها رو رعایت کنید، اگر رعایت نگردید فردای قیامت همین حیوان از شما شکایت میکنه. دعای او به بالا میرسد، اذیتش کنی همین امروز نفرینت میکنه، باید حقوقش رو رعایت کنی. اون شیشتا فرمود لا یحملها فوق طاقتها، بیش از توانش بار بر اون نگذار. فرمود وقتی که میخوای با کسی حرف بزنی سوار این حیوان نشو، بیست نیم ساعت با کسی حرف بزن، پیاده شو. او که گناهی نکرده، او مسئول بار بردنه، نه مسئول این که تو بیستی با دیگران حرف بزنی. فرمود خب اینها از ظرافت‌های دین دیگه. هر جایی که ایستادید به او اجازه بدید غذا بخوره، از کنار هر آبی که رد شدید بگذارید او آب بخوره. هیچ وقت سر پا روی کمر این حیوان نیستید، چون فشار شما متمرکز میشه، او اذیت میشه. هرگز او را خسته نکنید، هرگز به صورت او ضربه نزنید، چون او دارد سبحان الله میگه. این ظرافت‌های دینی را به ما گفتن. حالا اینکه یه حیوانه، شما حساب کنید نسبت به دیگران چه وظیفه‌ای داریم، نسبت به خودمون چه وظیفه‌ای داریم، نسبت به خالقمون چه وظیفه‌ای داریم. اینها همه حقوق است، همه وظیفه است، باید اینها رو کاملا عمل کنیم. در نامه 25 انشاءالله برسیم اونجا، عرض خواهیم کرد خود امیرالمؤمنین در نهج البلاغه راجع به حقوق حیوانات نکات مهمی داره، مخصوصا در نامه 25 انشاءالله عرض خواهیم کرد. روایات اینجا زیاده، فقط به عنوان مثال دارم عرض میکنم، یه مقداری بحث شاید متفرقه بشه، ولی در باب حقوق مطلب فراوانه. پیغمبر فرمود حق علی المسلم اذا اراد سفرن، یکی از حقوقی که مسلمان ها بر هم دارن اینه، اگر خواستی سفر بری به دیگران اطلاع بده، آقا ما داریم چند روزی سفر میریم، زیارت میریم، کربلا میریم. این حقیست که به عهده توست، تو باید به دیگران خبر بدی، احترام برای دیگران قائل باشی. و بعد فرمود و حق علی اخوانهی اذا قدم ان یأتوا، دیگران هم وظیفه دارن وقتی تو از سفر برگشتی بیان به استقبالت، بیان به دیدنت، دیدار کنن با تو. خب یکی از حقوق مسلمانی همینه، رفت و آمدها به هم گفته بشه، صمیمیت‌ها، برادری‌ها زیاد بشه. و این جمله رو هم عرض کنم، حکمت 164 نهج البلاغه اینجا نکته ای رو حضرت ذکر میکنه که شاید خیلی ها بهش توجه ندارن، اینکه حد و مرز رعایت حقوق چیست. فرمود من قضا حق من لا یقضی حقه فقد ابده، یک بار، دو بار، سه بار نسبت به کسی حقی را رعایت کردی در حالی که او رعایت نکرد، با فلانی، با فلان گروه، با فلان کشور صلح‌نامه امضا کردی، آتش زد، زیر بار این صلح‌نامه نرفت، از بین. و هی باید ادامه بدیم، هی باید سکوت کنیم. فرمود اگر کسی حقوق تو را زیر پا گذاشت و تو هی ادامه دادی، هی ادامه دادی، هی ادامه داری، فقط ابده او را عبادت کردی، خدای تو او شده، چون در واقع تو داری بهش میگه من زورم نمیرسه با تو مقابله کنم، من توان این رو ندارم، تو قدرت محض هستی و من ذلت محض. این میشه ادعای خدایی او، اینطور نباشه. اگر دشمن در مقابل قراردادهاش کوتاهی کرد، ما هم باید مقابله به مثل کنیم. رد الحجر من حیث جا، سنگ را از هر طرفی زدن از همون طرف برگردانید تا دشمن حساب کار دستش بده. این جمله حضرت در حکمت 164 الان میرسیم عرض میکنیم سر جاش، در مورد خانواده و خیشاوندان و دوستان نیست. اونجا به ما گفتن تو هی کوتاه بیا. در نهج البلاغه حضرت فرمود انسان مظلوم پیش خدا بره بهتر از اینه که ظالم پیش خدا بره. در مقابل دوستان باید کوتاه آمد، ولی در مقابل مستکبرین، در مقابل کسانی که تو هر چه تواضع کنی اونها جریتر میشن، پرروتر میشن. اینجا فرمود مبادا کوتاه بیای، محکم جلوی اینها بیست، پا روی حقت گذاشتن، پا روی حقوقشون بگذار تا بفهمن دیگه این کار رو نکنن. حضرت فرمود لا یجری لأحد الا جرا علیه ولا یجری علیه الا جرا له ولو کان لأحد، اگر یک نفر در عالم باشد که نسبت به ما حقوق داشته باشد ولی وظیفه نداشته باشد، در عالم فقط یک نفر است و او خداست، وگرنه هر کسی را، هر چیزی را حساب کنید حقوق و وظیفه اینها با همند، اگر نسبت به ما حقی داشت نسبت به ما وظیفه هم داره. استاد به شاگرد حقی دارد، وظیفه ای دارد. پدر به پسر حقی دارد، وظیفه ای دارد. زن و شوهر، همسایه به همسایه، حکومت و مردم، حقوقی، وظایفی. اگر یک نفر بلا باشد که
حق داشته باشد ولی وظیفه ای نداشته باشد، لکان ذالک خالصا لله سبحانه دون خلقه، این خالص و مخصوص است برای خدا، وگرنه بقیه از این حکم مستثنا هستند. چرا خدا از این قاعده مبرراست؟ لقدرتهی علی عبادهی و لعدلهی فی کل ما جرت علیه صروف و قضا، چون که خدای متعال یک قدرت دارد، دو عدالت دارد. خدایی که قدرت دارد از ما کمک نخواست برای ساخت عالم، برای پیشبرد اهدافش، پس ما حقی بر او نداریم. او به ما نعمت داد، خیر رسان، تفضل کرد، خلق کرد، قضا داد، خواب داد، آرامش داد. خب ما کاری کردیم برای او؟ ما در ساخت این عالم به خدا کمک کردیم؟ نه. او قدرت مطلق است و ما هیچ دخل و تصرفی در این عالم نداریم. ثانیاً خدا اگر کار خوبی هم از تو ببینه جزاش رو بهت میده، چون عادله. پس قدرت داشت بدهکار تو نبود، عادل است، هیچ وقت زیر دین تو نمیره. اگر یک نفر بنا باشد در عالم حق داشته باشد ولی وظیفه نداشته باشد، او خداست. در حالی که ولکنه سبحانه جعل حقه علی العباد ان یطیعوه، خدای متعال حق خودش را به مردم این قرار داد که مرا عبادت کنید، اطاعت کنید. آقا من شما را خلق کردم، بهتون نعمت دادم، خب الان باید چیکار کنیم که ادای حق بشه؟ اطاعت کنید مرا. و از اون طرف و جعل جزاءهم علی مضاعفت الثواب تفضلا من، خدای متعال با این که میتوانست بگوید من تنها کسی هستم که حق دارم ولی وظیفه ندارم، ولی وجب علی نفسه الرحمه، آمد بر خودش واجب کرد وظائفی را. با این که من قدرت مطلق بودم، با این که من به کسی ظلم نمی کنم، بنابراین کسی نسبت به من حقی ندارد، ولی من بعضی از حقوق را بر خودم واجب کردم. یکی از اون حقوق چیست؟ این که جعل جزاءهم علیه مضاعفت الثواب، اگر کسی اطاعت انجام داد، اگر کسی حق خدا را رعایت کرد، خدا جزا می دهد به او، اون هم به صورت تفضلی، به صورت بخشش. کسی حقی به خدا نداره. خدا به همه ما اگر بهشت میده، اگر پاداش میده، اگر حال خوش میده، همه اینها تفضل است. اگر نه عبادتی که ما میکنیم که این عبادت وظیفه ما بود، خدا میگه تو وظیفت رو انجام بده، من دوباره به تو پاداش میدم. تفضلا من و توسعا به ما هو من المزید اهلو، هم تفضل میکند هم وسعت میدهد با آنچه که توسعا به ما هو من المزید، توسع میدهد، گسترش میدهد آن اضافه را، نه اونگونه که ما هستیم، اونگونه که خودش هست. در ادعیه میخونیم که خدایا با ما اونگونه که مستحقیم و میدانیم تا نکن، اونگونه که تو اهلش هستی، اونگونه که تو خودت میدانی با ما تا کن. اینجا هم همینه. خدا اگر تو کاری انجام دادی، اطاعتی انجام دادی، الان نباید پاداش بهت بده، چون حقی بر خدا پیدا نمی کنی، ولی پاداش بهت میده. اولا پاداش مضاعف بهت میده، ثانیا توسع در این پاداش بهت میده. این دیگه از الطاف خدای متعاله. مثل اینه که شما در خانه کسی باغبان باشی، باغبانی که قضا را از همون صاحب خانه میگیری، حیات را از همون صاحب خانه میگیری، تمام وجود تو وابسته به صاحب خانه است. حالا در باغچه او برای خودت یه خانه ای درست کردی، یه گلی کاشتی، یه محصولی داری پرورش میدی، این باغبان بیاد به تو، این صاحب خانه بیاد به تو پول هم بده، تو در خانه او داری زندگی میکنی، از غذای او داری میخوری، برای خودت داری خانه میسازی، برای خودت داری گیاه پرورش میدی، بعد صاحب خانه به تو میگه من مزد هم بهت میدم، در حالی که سودی به من نمیرسونی ها، هرچه سود هست به جیب خودت میره. این از کرامت صاحب خانه است. وگرنه ما همین که به دنیا آمدیم، همین که به ما نعمت میده، هرچه هم عبادت کنیم، تازه داریم همون قبلی ها رو بدهیمون رو صاف میکنیم، طلبی نداریم از خدا. ولی او خودش را بدهکار ما کرد، گفت شما اهل طاعت و عبادت باشید، ما بدهکار شما، جزاتون رو میدم، جزاتون رو هم با تفضل میدم، چند برابر بیش از آنچه که استحقاق دارید به همه شما عطا خواهم کرد. خب این یک نکته ایست که باید عرض کنیم. در بین متکلمین بزرگوار اختلاف است. آیا آنچه که به عنوان پاداش به انسان داده می شود تفضل است یا استحقاق؟ ما مستحق بهشت هستیم یا خدا تفضلاً به ما بهشت را می دهد؟ خب نظریات مختلفه. بعضی ها قائلند خدای متعال به ما اعمالی رو واجب کرد، ما این اعمال رو که انجام بدیم مستحقه که به ما جزا بده، پس استحقاق است. بعضی ها میگن نه آقا، ما هر چه کار خیر انجام بدیم در واقع صاف کردن بدهی های گذشته است. حالا خدا بهشت هم داد، این دیگه تفضلشه. بهشت هم نمیداد، کسی طلبکار نبود. نماز خوندی، حیات بد داد، سلامتی بد داد. مثلا فطریه است، گفتن اگه سالم بودی روزه گرفتی آخر ماه باید این پولی که تو داری میدی در واقع سلامتی خودتوست. خدا سلامتی داد، حالا این را از طلب کرد. تو نباید بگی خدایا من الان فطریه واجب را پرداخت کردم، جزا بده. اگر هم جزا داد تفضلن است، از روی بزرگی خودشه. دو تا نظر هست که الان نمیخوایم در موردش حرف بزنیم، ولی اونقدر هست که ما و خدا ارتباطمون اینگونه است. ما مثل مریضی هستیم که رفتیم در مطب این خدای بزرگ، بیماریمون رو عرضه کردیم، نسخمون رو گرفتیم، با پول خودش، با همین گیاهی که خودش خلق کرد، با همین ترکیبات شیمیایی که از عالم در همین عالمی که خلق کرده به وجود آمده، هرچه هست مخلوق خداست. ما رفتیم در مطب این دکتر، بیماریمون تشخیص داده شد، دارومون نوشته شد، دارومون را بهمون داد، الان خوردیم و خوب شدیم. الان میتونیم بریم به پزشک بگیم خب من داروت رو خوردم خوب شدم، یه پولی به من بده. میگه تو خودت خوب شدی، چیکار داره به من؟ ولی خدا میگه خوب شدی، پس بیا این پاداش به هم بگیر. من هر کاری میکنم که تو رشد کنی، من هر کاری میکنم که تو اشتیاقت به عبادت بیشتر باشه. اگرچه عبادت به نفع من خدا نیست، ولی من دوست دارم تو رشد کنی، ولی من دوست ندارم تو در منجلاب دنیا بمانی. پاداش بهت میدم، باریکالله بهت میگم، جزای چند برابر بهت میدم تا تو رشد کنی و بالا بری. در آیات متعدد قرآن به بحث تفضل اشاره شده. اگر شما کار خوبی انجام دادید، خدای متعال چند برابر از شما خریدار. آیه 261 سوره بقره فرمود مثل کسانی که در راه خدا انفاق میکنن مثل دانه ایست که تبدیل میشه به 7 خوشه و در هر خوشه 100 دانه گندم یا جو یا بقیه محصولات، از یک تبدیل شد به 700. خدای متعال والله یضاعف لمن یشاء. شما اهل طاعت و عبادت باشید، ما یک را به 700 و 7000 و بالاتر تبدیل میکنیم. شما بیایید دم خانه ما، تفضل از جانب ما قطعی است. ما واجب کردیم تفضل را بر خودمون و خدا کسی است که خلاف نمی کند. لا یخله، هیچگاه وعده و وعیدی، وعده ای که می دهد را نقض نمی کنه. خودش گفت بیایید من تفضلم بهتون می دم. خب هر کسی رفت در خانه او تفضل بهش می ده. در آیه 37 سوره سبع فرمود صرف اموال و اولاد داشتن موجب تقرب به خدا نمی شه. اگر اعمال شما همراه با ایمان بود، این عمل صالح به دردتون میخوره. اگر ایمان درش نبود، پول داشته باش، بچه داشته باش، هیچ به درد شما نمیخوره. فاولائک لهم جزاء الضعف. به ما اون چه که شما انجام میدید جزاء الضعف و دو برابرش به شرط آن است که ایمان داشته باشید. با ایمان و عمل صالح چند برابر دریافت کنید، چی از این بهتر؟ خدا میگه تو هر چه اخلاصت رو بالاتر ببری سود خودت بیشتر میشه. هر چه تو ایمانت بالاتر بره سودت در این باشگاه، در این تجارتخانه زیادتر خواهد شد. آیه 265 سوره مبارکه بقره هم نکته بسیار مهمی داره. فرمود مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتا من انفسهم خیلی نکته ظریفی است. هر چه شما کار خیر انجام بدید، هر چه شما ينفقون اموالهم، انفاق کنید اموالتون رو در راه خدا، قبل از این که این اموال به دست فقیر برسه، قبل از این که شما از خدا طلب کار بشید، و تثبیتن من انفسهم، در حالی که این انفاق تو خودت را تثبیت کرد، این مالی که تو بخشیدی قبل از این که سودش به دیگران برسه، سودش به خودت رسید، خودت مستحکم شدی، ریشه در زمین دواندی. تعبیر آیت الله جوادی حفظه الله اینه که اگر انسان تشبیه بشه به یک درخت، این درخت هر روز بره از سر رودخانه 4 سطل آب بیاره پای ریشه خودش بریزه، خودش تنومند بشه، خودش قوی بشه، خودش مسمر بشه. حالا فردا کسی هم آمد زیر سایه نشست، کسی هم از این میوه استفاده کرد، بابا مهمترین سود انفاق تو خودتو بودی، سودش به جیب تو ریخته شد. تو ایمانت ثابت میشه، دینداریت ثابت میشه، در صراط مستقیم ثابت قدم میشی. حالا بله یه نفر هم در سایه نشست، یه فقیری هم استفاده کرد، ولی فرمون مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتا من انفسهم، باعث ثبوت خودتون میشه. البته فآتت اکلها ضعفین، خدای متعال هم دو برابر به شما پاداش میده، میوه این باغ دو برابر میشه، سود کار شما دو برابر میشه. اون دیگه مراتب بعدی است. اصل در انفاق، اصل در بخشش اینه که خودت رشد میکنی. عبادت که بکنی خودت رشد میکنی، عبادت که بکنی خودت ثابت قدم میشه. حالا درسته اگر انفاق کردی به یه فقیری هم چیزی میرسه، ولی از اینه که خودت هستی. خدای متعال میگه تو به نفع خودت کار کن، من به چند برابر میدم. به نفع خودت کار کردی، نه به نفع خدا. در این حال من میتوانم به همین کار خیر تو، به شرط این که با نیت صادقانه باشد، با تقوا و ایمان باشد، چند برابر هدیه بدم، پاداش بدم. خب چند دقیقه ای وقت داریم عزیزان، این کتابی هست، حالا نمیدونم اینجا پیدا هست یا نه، رساله حقوق امام سجاد. توصیه میکنم به همه عزیزان حداقل یک بار این کتاب رو بخونن، هم شروع، این اینقدر ضخیم نیست کتاب، کتاب خیلی نازکتر، این کتابی که دست من هست شرح در واقع رساله حقوق هست. اگر بگیرید این کتاب خیلی دید انسان رو باز میکنه، خیلی از موجودات به ما حقوقی دارند. امام سجاد در این کتاب، در این رساله یادآور می شود هر کدام از موجودات به تو حقی دارند و تو باید حق اونها رو ادا کنی. چند مورد رو من انتخاب کردم محضر شما می خونم. حضرت 28مین حقی که مطرح می کند اینه، فرمود که و اما حق ذل معروف علیک، اگر کسی به تو احسانی کرد، در حق تو یک کار خیری انجام داد، فانتشکره و تذکر معروفه، آقا باید شاکر کار خیر باشی، باید مدام یادآور باشی کار خیر را. این از حقوق است. کسی به تو پول قرض داد، آقا بیمار بودی تو رو رسون تا دکتر، مشکلی داشتی آبرو گرو گذاشت مشکلت رو حل کرد، هر چیزی حساب کنید کار خیر در حق تو انجام داد، حالا دانه درشتش میشه پدر و مادر، همه زندگی رو گذاشتن برای ما. الان ایام عیده، میخواییم بریم به دیدن والدین. خب چطور بریم؟ با چه دیدی بریم؟ اینجا حضرت فرمود آقا کسی که به تو احسان کرد، اولا شاکر باش، حواست باشه، باید شکرش رو به جا بیاری، بعد مدام در ذهنت باشه او بود که مرا به اینجا رسوند، اگر اون روز فلانی این کمک رو به ما نمی‌کرد گرفتار بودیم. یاداوری کن در ذهن خودت کار خیر او را. تمام شد؟ نه، ادامه داره. و تنشر له المقالت الحسنه، هر جا که نشستی بگو خدا پدرش رو بیامرزه، عجب آدم خوبیست، خدا چند برابر بهش پاداش بده. اگر مشکل ما رو حل نکرده بود گرفتار بودیم، به برکت او، به واسطه او خدا مشکل ما رو حل کرد. هر جا که نشستید ذکر خیر او را بگید که این خیر گسترش پیدا کنه، دیگران هم به فکر بیفتن عجب، پس میشه با یه تلاش کوچک، با یه پول کوچک، با یه آبروگرو گذاشتن مشکل دیگران رو حل کرد. و بعد چقدر خوب از کسی نام نیک باقی بماند. در نهج البلاغه امیرالمومنین در چند بخش مختلف فرمود ارث از خودتون باقی بگذارید چیزی نیست، ورثه میخورن تمام میشه. نام نیک از خودتون به یادگار بگذارید، کار خیر انجام بدید تا مردم هر جا نشستن بگن خدا فلانی را بیامرزد، اهل خیر بود، کار خیر انجام. وظیفه منی که بهم احسان شده، نیکی شده، اینه که یادم نره، هر جا نشستم یادآوری کنم. و تخلص له الدعاء فيما بينك و بين الله سبحانه، هر وقت نشستی در حالت دعا، اون حالت خاص به تو دست داد، تو بودی و خدا، باید دعا کنی برای اون کسی که به تو خیر رسون. حق است، تو وظیفه داری این کار رو انجام بدی، اگر انجام ندی حقش رو ادا نکردی. چقدر خوبه اگر این فرهنگ در جامعه پیاده بشه، شما به کسی کمک کنی، یادت کنه، هر جا نشست ازت حرف بزنه، در دعاها تو رو دعا کنه، یاد کنه. ادامه میده حضرت، فإنک إذا فعلت ذلك کنت قد شکرت، اگر همه این کارها رو انجام بدی شکر اون بنده خدا رو به جا آوردی، حقش رو ادا کردی سرن و علانی. ثم ان امکن مكافأته بالفعل كافأت، اگر هم میتوانی فلفور باید جبران کنی براش. خب تو یه کار خیری برای تو انجام داد، تو هم یه کار خیری برای او انجام داد، یادش باش، به هر که رسیدی بگو، دعاش کن، تازه جبران هم کن براش. حالا یه نفر میگه نه آقا من الان نمیتونم جبران کنم، شرایطش رو ندارم. حضرت فرمود و ان کنت مرسدن له، اگر الان نمیتوانی مترصد باش، دنبال باش، هر وقت توانستی کار خیر او رو جبران کن. چقدر این فرهنگ فرهنگ غنی است. حالا بحث این که عمل کنیم به این حرفا یک چیزه، این حقوق در اسلام واجبه، باید به اینها عمل کنیم. این رساله حقوق امام سجاده. حضرت در خطبه‌ای که الان خوندیم، خطبه 216، حول محور حقوق حرف میزند. هر کسی حقی به نفعش جاری شد حقی بزد. خب پولی به تو دادن، مشکلت حل شد، تمام شد؟ نه، باید طرف مقابل رو قدردانی کنیم، شاکر او باش. یه بحث دیگه، حق 31 که امام سجاد در کتاب رساله حقوق امام سجاد ذکر میکنه، حق همنشینه. حضرت اگر با کسی نشست و برخاست کردی، رفتید عید دیدنی، رفتید مسافرت، با کسی همسفره شدید، این به شما حقی پیدا میکنه. و اما حق الجلیس فَإِنْ تُلِينَ لَهُ كَنَفَكَ وَتُدِيبَ لَهُ جَانِبَكَ، خوش برخورد باش با کسی که هم نشین شدی. فرمود با هر کسی، با هر کسی نشست و برخاست کرده، اقوامت، حالا شاید یه مقداری یه مشکلات ظاهری هم، حجابش هم اینطوری باشه، فلان اشتباه رو هم انجام بده، باشه، ما هم مشکلاتی داریم در درون خودمونه، نمیخوایم بگیم نهی از منکر نباشه، چرا نهی از منکر باشه، ولی اینم هست. حضرت فرمود با همنشینت خوش برخورد باش، بگو بخند داشته باش، خوش رفتار باش. و تنصفه فی مجارات لفظ، حرف که میخوای بزنی با انصاف حرف بزن، انصاف را رعایت کن، تندی به خرج نده، با غیظ و کینه حرف نزن، حرف نیشدار نزن که اذیت بشه، درست حرف بزن. هر کسی که هم نشینت شد نسبت به تو حقوقی دارد و تو باید اونها رو انجام بدی. ولا تغرق فی نزع لحظ ازا لحظته، داری بهش نگاه میکنی، ازت فرمود یک دفعه صورتت رو بر نگردون، کلن از او فارغ شو. نه، حالا 4 نفر تو جمع نشستی، نگاهت هم باید عادلانه باشه، به هر 4 نفر نگاه کنی. این رو مرحوم علامه در سنن النبی ذکر کرده دیگه، خوندید، پیغمبر وقتی بالای مجلس، بالای منبر می نشستن، حتی نگاهشون به مخاطبین عادلانه بود، همون قدری که به سمت چپ نگاه می کردن به سمت راست، به جلوی مجلس، به آخر مجلس، همه اهل مجلس را به یک اندازه می دیدن. این هم از عدالت پیغمبره. خب حق است، طرفی که داره با تو حرف میزنه انتظار داره حرفش رو بشنوی، نگاهش کنی، چرا این حق رو ما ادا نمی کنیم؟ یه دفعه سرمون میره تو گوشی، اصلا حواسمون پرت میشه، چی داشت میگفت، داره با تو حرف میزنه. آقا حق است، باید حق رو ادا کنی. انگار حضرت همین امروز داره برای مجالس ما که مملو و از گوشیه این جملات رو ذکر میکنه. فرمود و تقصد فی اللفظ الی افهامه، هر وقت خواستی با او حرف بزنی طوری حرف بزن که بفهمد، افهام بشود. طرف میگه آقا من گفتم نفهمید، تو باید میگفتی که بفهمد، در حد سواد هر کسی باش حرف بزن. آقا این نفر گوشش سنگینه نمیشنوه، تو باید بلند بگی تا افهام بشود برای او، هر کسی یک ویژگی داره. اگر کسی شد همنشین تو، امام سجاد فرمود حقی بر تو دارد، حرف رو به گوشش برسانی. و ان کنت الجلیس الی کنت فی القیام عن بالخیار، اگر کسی در جایی نشسته بود شما رفتی کنارش نشستی، اینجا حق با توه، هر وقت دلت خواست میتونی بلند چی خداحافظی کنی بری. ولی اگر تو جایی نشسته بودی کسی احترام کرد آمد کنار تو نشست، تو دیگه حق نداری هر وقت دلت خواست بلند چی بری، احترام گذاشته به تو، تو باید بنشینی یا باید اجازه بگیری و بلند بشی. این چه ادبی است که حضرت به ما یاد میده؟ فرمودی که از حقوق اینه، اگر تو رفتی کنار کسی نشستی اختیار با خودت، هر وقت خواستی میتونی بلند شی. ولی اگر دیگران به تو احترام گذاشتن کنار تو نشستن، تو دیگه حق نداری هر وقت دلت خواست بری، بعد از او اجازه بگیری، عذرخواهی کنی اگر اجازه داد بری، اگر نه در کنار او باشی، چون اینطوری نباشه حرمت او رو شکستی. این یکی از حقوقی است که حضرت به ما یاد میده. یه 4-5 دقیقه دیگه وقت داریم این مطلب رو هم بخونیم. در 44 حقی که امام سجاد میفرماید حق بزرگ سالانه. خب الان هر کسی بالاخره تو خانواده، پدر و مادرها بعضی وقتها سن و سالی دارن، پدر بزرگها و مادر بزرگها اقوام هستن، آدم سر میزنه، فرمود اینها حقوقی دارن بر شما. چقدر عجیب این جمله حضرت. و اما حق الکبیر فان حقه توقیر و سنه و اجلال و اسلامه. آدم بزرگ سال نسبت به کوچکترها دو تا حق داره، یک سن و سال داره، خود این موسفید بودن، ریش سفید بودن، این خودش حرمته، بعد حرمت او را حفظ کرد. دو، سابقه مسلمانی او از تو بیشتره، سن و سالش بیشتره دیگه، او 80 سال مسلمان بوده تو 30 سال مسلمانی، حرمت اسلام او را حفظ کن. با هر آدم مسنی که نشستی بالاخره یا از تو بزرگتر است یا از تو بزرگتر است و مسلمان است، هر دوتا رو با هم. یه نفر میگه آقا نه بزرگتره ولی مسلمان نیست. خب بزرگتر که هست، ولی در جامعه اسلامی از تو بزرگتر است. اولا سابقه اسلامش از تو بیشتره، پس تو باید حرمت او، این حقی دارد بر تو. و اجلال و اسلامهی ازا کان من اهل الفضل فالاسلام و تقدیمهی و ترک و مقابلتهی اندل خصام. حالا آدم های مسن معمولا یه صفات و ویژگی هایی دارن دیگه، آدم هرچی پا به سن میگذاره حرف پذیریش، تغییر درش کمتر میشه، به همون چیزهایی که از قبل اعتقاد داره همچنان اعتقاد داره. حالا شما جوان رفتی با پدر بزرگت مادر بزرگت هی حرف و نقل میکنی که بگی نه فکر تو اشتباهه، حرف تو اشتباهه، حرفی که من میزنم بهتره، من بیشتر درس خوندم، حضرت فرمود بابا حق او این است که هی یک و دو نکنی با او، دشمنی نکنی با او، حرفی که زد بپذیر ولو اینکه اشتباه باشه. بنا نیست که تو همه اشتباهات رو در یک مجلس اصلاح کنی، که ها سالهای سال اسلام آمده بود هنوز برخی از احکام نیامده بودن، مردم شراب میخونه، آرام آرام یواش یواش تو در یک مجلس میخوای کل بافته‌های ذهنی 80 ساله یک پیرمرد رو عوض کنی، بعدم انتظار داری بپذیره؟ شدنی نیست. حرمت او رو حفظ کن. و ترک و مقابلته عند الخصام و لا تسبقه الى طریق و لا تعمه فی طریق. اگر بنا شد یک نظری داده بشه، حق بزرگتر اینه که اول او نظر بده. اگر بنا شد در جایی حرکت کنید، حق بزرگتر اینه که اول او بره، او پیش قدم باشه، شما پشت سرش باشی. ولا تستجهله و ان جهل علیک. آقا اگر احیانا او به تو نسبت جهل داد، اگر گفت که تو حرف درست نیست، نابخردی، جوانی، جاهلی، تو حق نداری این نسبت رو به او بدی. او شاید به خاطر سنش، سال، شرایطش حرفی بزنه، تو حق نداری مقابله مس کنی، حق بزرگتر است نسبت به تو. این جملات امام سجاده، این متن احادیث ماست. اینها رو ما اگر عمل میکردیم دعوا نبود، پرونده قضایی نبود، قهر نبود، اصلاح بود در جامعه. بزرگترها رو باید حرمتشون رو حفظ کرد. و اکرمته به حق اسلامه معصر. این جمله پایانی عرائض امروز من، حضرت فرمود فانما حق السن به قدر الاسلام. خدا شاهد این جمله تحلیل میخواد، فهم میخواد. فرمود حرمت اسلام چقدره؟ یه نفر مسلمان باشه جانش، مالش، ارزش، آبروش باید محفوظ باشه. حرمت سن مثل حرمت اسلام است. همین که یه نفر سن و سال داشته باشه ولو مسلمان نباشد تو باید حرمتش رو حفظ کنی. حالا کسی هم مسلمان است، هم متدین است، هم پدر شهیده، هم جبهه رفته است، هم آدم خوبیه، هم دست، خب چرا تو احترامش رو رعایت نمی کنی؟ چون مثلا یه ذره سنش رفته بالا اون چیزی که تو میپسندی را نمیپسندد؟ چون شاید یه ذره تند باشه؟ همه ما سنمون که رفت بالا اخلاقمون تند میشه، پذیرشمون کم میشه، اعصابمون ضعیف میشه، ذات آدمی این است. ولی حضرت فرمود این حقوق رو باید رعایت کنید، حقوق در مقابل وظایف. اگر پیر مرد، اگر مسن، اگر مسلمان، اگر همسایه، اگر والدین حق دارند، ما وظیفه داریم، باید همه وظیفمون رو نسبت به اونها انجام بدید. عرض کردیم که این کتاب رساله حقوق امام سجاد کتاب بسیار بسیار قیمی است برای شناخت حقوق و وظائفی که به عهده ما هست. خدا به حق امیر المؤمنین، به حق سید الساجدین امام سجاد توفیق عمل به همه گفتار اهل بیت را به ما عنایت بفرماید. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.